با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که از فصل 8 به بخش اصلی دوم نبوت حزقیال میرسیم. در این بخش میبینیم که تبعید و اسارت قوم اسرائیل و نابودی شهر اورشلیم واقعیت مییابد و ابر جلال خداوند معبد را ترک میکند. در حزقیال فصل 8 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: 70 نفر از بزرگان اسرائیل با یازنیا پسر شافان آنجا ایستاده بودند و آن تصاویر را پرستش می‌کردند. هر یک از ایشان آتشدانی پر از بخور در دست داشت و ابر غلیظی از دود بخور بالای سرشان تشکیل شده بود. خداوند به من فرمود: ای انسان خاکی، آیا می‌بینی بزرگان اسرائیل در خفا چه می‌کنند؟ می‌گویند خداوند ما را نمی‌بیند، او این سرزمین را رها کرده است. می‌بینید آنان خدا را ترک کرده و از او دور شده بودند. آنان می‌گفتند خدا ایشان را نمی‌بیند. آنانی که امروز می‌گویند خدا مرده است، در واقع تلاش می‌کنند که بگویند خدا به ما نگاه نمی‌کند و ما مسئولیتی نسبت به خدا نداریم و به او مدیون نمی‌باشیم و می‌توانیم هر چه می‌خواهیم انجام دهیم. قوم اسرائیل چنین می‌کردند. آنها ظاهراً بت را عبادت می‌کردند و این کار را در خفا و پنهانی انجام می‌دادند. آنان در معبد خدا برای خیش گروهی مخفی درست کرده و اعتقادات نهان خود را داشتند. دوست من، در زمان حاضر جماعت ایماندار معبد خدا بر روی زمین است. آیا او از آنچه در قلب‌ها و افکار ما می‌بیند خوشنود است؟ در حزقیال فصل 8 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: سپس گفت: بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم. آنگاه مرا به دروازه شمالی خانه خداوند آورد و زنانی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و برای مرگ خدای خود تموز گریه می کردند. خداوند فرمود: می‌بینی؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان خواهم داد. در آنجا زنانی نشسته بودند که برای مرگ خدای خود تموز گریه می کردند. این کار عملی بسیار زشت بود. تموز خدای بابلی بود که به عنوان خدای فصل بهار توسط آنان پرستش می شد. او هر پاییز و زمستان می مرد و به دنیای زیرین می رفت و دوباره قبل از هر تابستان بر می خواست. عبادت این خدا در سرزمین فینیقیه و همچنین در یونان مرسوم بود. این زنان گریان مرگ این خدا را به یاد آورده و برای او سوگواری می کردند. عبادت آنان در واقع پرستش طبیعت بود و در ارتباط با آن انواع مراسم غیر اخلاقی و زشت نیز وجود داشت. در حزقیال فصل 8 آیه 16 می خوانیم: سپس مرا به حیاط داخلی خانه خداوند آورد. آنجا در کنار دروازه خانه خداوند و بین ایوان و قربانگاه مفرقی در حدود 25 نفر پشت به عبادتگاه و رو به مشرق ایستاده بودند و آفتاب را پرستش می کردند. بزرگترین و بدترین نوع عبادتی که مرسوم بود پرستش خورشید بوده است. این کار درست در بین ایوان معبد و قربانگاه آن انجام می شد. آنان بیش از این نمی توانستند سقوط کنند. حزقیال فصل 8 آیه 17 میگوید: پرسید: میبینی؟ آیا فکر میکنی برای مردم یهودا مهم است که مرتکب این گناهان زشت میشوند؟ علاوه بر تمام این کارها، همه جا را از ظلم و ستم پر ساختند. ببین چطور به من اهانت می کنند و به آتش خشم من دامن می زنند؟ با توجه به متن اصلی این آیه، در اینجا منظور از اهانت به خدا انجام مراسمی زشت و توهین‌آمیز به خداوند است که باعث خشم و غضب خدا می شود. در حزقیال فصل 8 آیه 18 می خوانیم: بنابراین من نیز با خشم و غضب با ایشان رفتار خواهم کرد. بر آنان رحم نخواهم نمود و از جانشان نخواهم گذشت و اگر چه فریاد کمک برآورند گوش نخواهم داد. قوم اسرائیل در گناهکاری و آلودگی بیش از حد به پیش رفت. دیگر پستر از این وضعیت امکان پذیر نبود. خدا اکنون آنان را داوری خواهد نمود. دوست من، خدا شما را دوست دارد و شما را نجات خواهد داد اگر بخواهید با ایمان به نزد او آمده و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنید. خدا همچنین داوری می کند و او خدای قدوس و عادل است و به خاطر قدوسیت و عدالتش عذرخواهی نمی کند. می توانیم با پولس هم صدا شده و با توجه به رومیان فصل 9 آیه 14 بگوییم: آیا خدا از روی بی‌انصافی عمل می کرد؟ هرگز. خدا در هر چه انجام می دهد به درستی و به حق عمل می کند. اگر داوری کند، این حق را دارد که چنین عمل کند. برای نسل حاضر تعجب آور است که به آنان نشان داده شود آنچه انجام می دهند اشتباه است و خدا بر حق می باشد. خدا گناه را داوری خواهد نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: ابر جلال خدا آماده می شود که معبد را ترک کند. در فصل 9 ابر جلال خدا آماده می شود تا معبد شهر اورشلیم را ترک کند. من بر این اعتقاد هستم که از زمان سلطنت مننسی ابر جلال خداوند در حال رفت و آمد بوده است. خدا رحیم و بخشنده است و به صورت احساساتی و عکس العملی و غیر منصفانه بر ضد انسان ها عمل نمی کند. خدا بردبار و صبور است و بسیار زیاد تحمل می کند و نمی خواهد هیچ فردی نابود شود. در حزقیال فصل 9 آیه 1 الی 3 می خوانیم: آنگاه خدا با صدای بلند گفت: مأمورین مجازات شهر را فرا خوان، بگو سلاح‌هایشان را بیاورند. ناگاه 6 مرد از دروازه شمالی آمدند و هر یک سلاح خود را در دست داشت. همراه آنها مردی بود با لباس کتان که قلم و دوات با خود داشت. آنها همه وارد خانه خدا شدند و کنار قربانگاه مفرقی ایستادند. سپس حضور پرجلال خدا که بالای موجودات بالدار قرار داشت برخاست و به آستانه عبادتگاه آمد و آن مردی را که لباس کتانی پوشیده بود و قلم و دوات داشت خطاب کرد. 6 مرد از دروازه شمالی آمدند. این 6 مرد فرشتگانی بودند و من هیچ توضیحی در مورد آنان ندارم. در هنگام داوری و قضاوت دنیا خدا از فرشتگان استفاده می کند. فرشتگان مربوط به قوم اسرائیل می باشند و هیچ ارتباطی با کلیسا ندارند. در روز پنتیکاست روح القدس آمد و نه فرشتگان، و وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید تا کلیسا را از این دنیا ببرد، فرشتگان او را همراهی نخواهند نمود، ولی زمانی که او به زمین بیاید تا حکومت و ملکوت خیش را برقرار کند، فرشتگان خیش را خواهد فرستاد. در انجیل متی فصل 13 آیه 41 چنین می‌خوانیم: من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هر چیزی را که باعث لغزش می شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خداوند جدا کند. سپس در انجیل متی فصل 16 آیه 27 نیز نوشته شده است: زیرا من با فرشتگان خود در شکوه و جلال پدرم خواهم آمد و هر کس را از روی اعمالش داوری خواهم کرد. و همچنین پولس در نامه دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 7 الی 8 چنین گفته است: بنابراین به شما که رنج و آزار می‌بینید اعلام می‌دارم که وقتی عیسی خداوند به ناگاه در میان شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشید. اما آنانی را که از شناختن و پذیرش خدا و پذیرش نقشه نجات او توسط عیسی مسیح فرار می کنند، به کیفر خواهد رسانید. پس از فصل سوم کتاب مکاشفه هیچ اشاره‌ای به کلیسا نمی شود، با اینکه قبلاً دائما به آن اشاره می شد. چرا؟ کلیسا از روی زمین برداشته شده است و فرشتگان مأموریت اجرای داوری بر روی زمین را بر عهده دارند. سپس حضور پرجلال خدا که بالای موجودات بالدار درون معبد قرار داشت برخاست، یعنی از جایگاه مقدس یا قدس الاقداس عبور کرده بود. این موجودات بالدار که مانند فرشتگان بودند بر بالای تخت رحمت قرار داشتند. جلال خدا قبلا در آنجا بود ولی اکنون برخاسته بود. جلال خدا علامتی برای حضور خدا بود و اکنون آنجا را ترک می کند. در حزقیال فصل 9 آیه 4 می خوانیم: گفت در کوچه های اورشلیم بگرد و روی پیشانی کسانی که به خاطر شرارت هایی که در این شهر انجام می شود گریه و ماتم می کنند علامت بگذار. خدا در واقع گفت بر پیشانی افرادی که بر علیه شرارت و پلیدی ها هستند علامت بگذار. من کسانی را که علامت مرا بر پیشانی خود ندارند داوری خواهم نمود. این افرادی که علامتی بر پیشانی دارند برای همه شرارت هایی که در شهر انجام می شود ناله و گریه می کردند. اینها باقی مانده ای هستند که خدا ایشان را در آن شهر نجات خواهد داد. در حزقیال فصل 9 آیه 9 می‌خوانیم: او در پاسخ فرمود گناهان قوم اسرائیل و یهودا خیلی زیاد است، تمام سرزمین پر است از ظلم و جنایت. ایشان می‌گویند خداوند این را نمی‌بیند، او این سرزمین را رها کرده است. مانند این بود که مردم می گفتند خدا نابینا است و نمی تواند به زمین بیاید. این در واقع همان سخنی است که امروزه بعضی افراد می گویند که خدا مرده است. ممکن است گفتن این که خدا وجود ندارد یا نمی داند بر روی زمین چه می گذرد آسان باشد. اما وقتی واقعا به آن فکر می کنید سخنی بیمنی و پوچ است. دوست من، فقط به این دلیل که خدا را ندیده اید و هیچ شواهد یا مدارکی درباره او ندارید اثباتی بر این موضوع نیست که او وجود ندارد. من تا کنون هرگز شهر توکیو در ژاپن را ندیدم، اما باور دارم که شهری بزرگ با این نام در کشور ژاپن وجود دارد. تا کنون هیچگاه در آنجا نبودم و می توانم بگویم که چنین شهری نیست و وجود آن را انکار کنم، ولی واقعیت این است که آن شهر وجود دارد، فقط به این علت که فردی هیچ رابطه صمیمی و نزدیک با خدا ندارد به این معنا نیست که خدا وجود ندارد. مردم اسرائیل سعی می کردن بگویند که خدا زمین را ترک کرده است. چرا؟ چون در واقع آنها خدا را ترک کرده بودند. در حزقیال فصل 9 آیه 10 می خوانیم: پس من نیز بر ایشان رحم نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت. آنها را به سزای همه اعمالشان خواهم رساند. نابودی شهر اورشلیم توسط نبوکدنصر و سوزاندن معبد اتفاقی وحشتناک بود. چرا خدا این کار را انجام داد؟ او گفته است از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت و آنها را به سزای همه اعمالشان خواهم رساند. دوست من، خدا همه چیز را اداره می کند و اگر شما با او قدم بر ندارید، بسیار امکان دارد که با قدم‌های او برخورد کنید. اگر روزی در خیابان شیری را ببینم که به طرف من می‌آید، به سمت او نخواهم رفت، بلکه برگشته و با تمام سرعتی که می‌توانم در مسیری که او به دنبال من می‌دود خواهم دوید. می‌توانید اگر بخواهید خدا را به مبارزه بطلبید. اما اجازه دهید به شما بگویم که عرابه های خداوند با پیروزی و افتخار به پیش می رانند و خدا به شما رحم کند اگر بر سر راه او و در مقابل او قرار بگیرید. در حزقیال فصل 9 آیه 11 می خوانیم: آنگاه مردی که لباس کتانی پوشیده و دوات و قلم با خود داشت آمد و گفت فرمانی که داده بودی اجرا شد. افرادی بودند که بایستی داوری می شدند و بعضی دیگر باید نجات می یافتند. خدای ما رحیم و بخشنده است وقتی انسانها به سوی او بازگردند. این واقعیت باعث می شود که داوری خدا جدیتر و وحشتناکتر باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب حزقیال به پایان می رسد. و اکنون به بررسی فصل 10 توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 10. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از جلال خداوند جایگاه مقدس را پر می کند. ابر جلال خدا دور می شود. در فصل 10 رویای حزقیال با ترک کردن ابر جلال خداوند ادامه می‌یابد. خدا به طور فوق طبیعی حزقیال را به شهر اورشلیم انتقال داد تا به او اجازه دهد اموری را ببیند و سپس بازگردد و آنها را به بخش بزرگی از مردم اسرائیل که در اسارت بابل بودند گزارش دهد. توسط پیامبران دروغین به آنان گفته شده بود که همه چیز در شهر اورشلیم خوب است و آنان به زودی به آنجا باز خواهند گشت. حزقیال توانست به آنان بگوید که چرا خدا می‌خواهد شهر را نابود کرده و اجازه دهد که داوری بر آنان بیاید. در فصل 8 دیدیم که دلایل کافی برای اثبات گناهان در زندگی مردم اورشلیم وجود نداشت. خدا این موضوع را برای حزقیال آشکار ساخت. نیاز دارم این واقعیت را ببینم که خدا داوری می کند. این یکی از شواهدی است که در مورد خدای زنده داریم. ما نمی توانیم از مجازات گناهانمان فرار کنیم و همین واقعیت که نمی توانیم داوری خدا را نادیده بگیریم دلیلی برای اثبات وجود خدا می باشد. چرخهایی را که حزقیال در میان چرخها در رویایش دید در مورد نیرو و قدرت خدا صحبت می کنند در حالی که او به امور انسانها رسیدگی می کند. در قدس الاقداس یا مقدسترین جایگاه معبد جلال خداوند در میان مجسمه های فرشتگان بود. ملت اسرائیل دارای چیزی بودند که هیچ قوم و ملتی آن را نداشتند و در حقیقت آن چیزی است که امروز کلیسا نیز ندارد، یعنی حضور قابل دیدن خدا را. پولس رسول در نامه رومیان فصل 9 در مورد 8 نکته ای صحبت می کند که قوم اسرائیل را قومی خاص و منحصر به فرد می کنند و یکی از آن نکات جلال خدا است. این قوم ابر جلال یا حضور دیدنی خدا را در میان خود داشتند که حزقیال آن را در رویای خیش در فصل اول این کتاب مشاهده کرد. ابر جلال و حضور خدا معبد را پر ساخته بود. در فصل قبلی خواندیم که ابر جلال خدا شروع به ترک نمودن جایگاه مقدس و معبد خدا نموده و بر فراز آن قرار می گیرد. در حزقیال فصل 10 آیه 1-2 می خوانیم: ناگهان دیدم که بر صفحه‌ای که بالای سر فرشتگان یعنی همان موجودات زنده قرار داشت چیزی مثل تخت سلطنتی به رنگ یاقوت کبود ظاهر شد. آنگاه خداوند به مرد کتانپوش فرمود: به میان چرخهایی که زیر فرشتگان است برو و مشتی از زغال افروخته بردار و آن را بر روی شهر بپاش. مرد کتانپوش مشتی از زغال افروخته را از قربانگاه برداشت و بر روی شهر پاشید. خون قربانی از قربانگاه برداشته شده و بر روی تخت رحمت گذاشته می شود. زغال‌های افروخته به داوری خدا اشاره می کنند. مردم فیض، رحمت و نجات خدا را رد کرده بودند. اکنون آنها باید داوری را تحمل کنند. این حقیقت کاملا ساده است. خدا پسرش را فرستاد چون شما را دوست دارد. چون خدا قدوس است، او بایستی برای گناه من و شما مجازات را پرداخت می کرد. او باید بر روی صلیب می مرد. مسیح کفاره گناهان است. او تخت رحمت برای گناهان ما می باشد. نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام دنیا. آنجا تخت رحمتی است که شما می توانید بیایید. ولی اگر او را رد کنید، با مجازات خدا روبرو خواهید شد. مسیح مجازات شما را بر خود گرفت و این تنها رایی است که خدا شما را می بخشد. خدا شما را نمی آمرزد چون شخصیتی خوب دارید. حقیقت این است که شما گناهکارید و در مخالفت و عصیان بر ضد او می باشید. بهترین چیزی که امروز ما مسیحیان می توانیم بگوییم این است که ما گناهکاران نجات یافته هستیم. هیچ یک از ما انسانهای برتر نمی باشد. اکنون داوری خدا بر اورشلیم خواهد آمد، یعنی بر شهری که مرکز زمین است. خدا این شهر را چنین نامیده است. این شهر مرکز پادشاهی خدا در ایام سلطنت 1000 ساله خداوند خواهد بود و مرکز ابدی زمین است. امروز نیز یکی از حساس‌ترین شهرهای روی زمین می باشد. شخصی درباره اورشلیم چنین گفته است: این شهر مرکزی حساس در روزگار ابراهیم بود. بعداً این سرزمین به خاطر موسی و پیامبران مرکز حقیقت شد. در نهایت با آمدن عیسی مسیح مرکز نجات گردید. رد کردن مسیح توسط مردم سبب شد که آنجا مرکز آشوب و ناراحتی ها شود، همانطوری که تا کنون در طی قرنها چنین بوده است. کتاب مقدس پیشگویی می کند که در ایام سلطنت 1000 ساله مسیح مرکز صلح خواهد شد و در جهان جدید آینده مرکز صلح خواهد بود. توسط رویای حزقیال شاهد ترک جلال خدا از این شهر می باشیم. ولی خدا یک هدف جاودانه برای این شهر دارد. در حزقیال فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: سپس حضور پرجلال خداوند از بالای سر فرشتگان برخاست و بر آستانه خانه خدا قرار گرفت و خانه خدا از ابر جلال پر شد و حیات آن از درخشش پرشکوه حضور خداوند مملو گشت. ابر جلال خدا محدود به جایگاه مقدس شده بود، یعنی به محلی که برای قوم خدا مشخص و جدا گشته بود. اما اکنون ابر جلال خدا جایگاه مقدس و مکانی را که در میان مجسمه های فرشتگان بود ترک نموده و بر فراز معبد خدا توقف کرده و در انتظار بازگشت مردم به سوی خدا بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.